با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. تعداد شهرهای قرمز دو رقمی شد. با فروکش کردن موج ششم کرونا، تعداد شهرهای با وضع قرمز از 184 به 99 شهر کاهش یافت. اما تعداد شهرهای آبی با 6 مورد افزایش به 9 شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضع زرد در حال افزایش است. افزایش شهرهای زرد و آبی نشانگر کاهش تعداد مبتلایان به کرونا و گذر از موج ششم همگیری است. همزمان وزیر بهداشت با درخواست از مردم برای تکمیل واکسیناسیون، میزان پایین فوتی‌های کرونایی در موج ششم را نتیجه واکسیناسیون عمومی مناسب مردم در ماه‌های گذشته دانست. دکتر عین‌اللهی همچنین از تزریق 93% نوبت اول واکسن کرونا و 84% نوبت دوم خبر داد و گفت این میزان واکسیناسیون با توجه به موج اومیکرون نقش بسزایی در کاهش بستری‌ها و فوتی‌های کرونایی داشته است. وزیر بهداشت از مردم خواست شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند. وزارت بهداشت اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3953 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 تا ظهر دیروز در کشور شناسایی شد. در این مدت 139 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. 3069 نفر از مبتلایان کرونا هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از والدین خواست مشارکت جدیتری در واکسیناسیون کودکان خود داشته باشند. دکتر زالی گفت نتایج مطالعات بین المللی نشان می‌دهد واکسن همچنان ایمن‌ترین و کاراترین راهکار پیشگیری از ابتلای کودکان به سویه‌های جدید کرونا از جمله اومیکرون است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران افزود در موج ششم کرونا بخش زیادی از مبتلایان تهرانی گروه سنی کودکان و نوجوانان بودند که این تعداد با تا 20% مبتلایان گزارش شده است. دکتر زالی همچنین گفت بانوان باردار و همچنین کودکان به ویژه بین 5 تا 12 سال مراجعه گسترده تری به مراکز واکسیناسیون برای دریافت واکسن کرونا داشته باشند تا ضمن حفظ سلامتی از آسیب‌های بیماری در امان باشند. وی افزود تا کنون در گروه سنی 12 تا 18 سال 93% موفق به تزریق دوز اول واکسن کرونا خود شدند و پوشش دوز دوم واکسن هم در این افراد به 81% رسیده است. وزیر بهداشت گفت قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است و برای تایید باید در جلسه هیئت دولت مطرح شود. دکتر عین‌اللهی افسود
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری رو در شورای عالی بیمه به تصویب رسوندیم. این قانون بایستی که در صحن هیئت دولت هم مطرح بشه و امیدوار هستیم که اونجا هم به تصویب برسه و انشالله در سال آینده این کار انشالله اجرایی بشه. مجلس هم قراره که یک بودجه رو برای این کار قرار بده. ببین ما برای اینکه بتونیم که خیلی از خدمات خودمون رو انجام بدیم احتیاج به منابع مالی پایدار داریم. ما دو تا منبع مالی پایدار داریم. یکی 1% ارزش افزوده است، یکم مالیات سیگار که این 1% ارزش افزوده امسال ما چیزی حدود 17000 میلیارد تومان در مجلس محترم مصوب شده بود. 12000 میلیارد تومان برنامه بودجه برامون تخصیص داد ولی تا امروز 1300 میلیارد تومان بیشتر داده نشده که 400 میلیارد تومان هم مال واکسنه. بنابراین یکم مشکلات ما هست که ما برای اینکه بتونیم که به مناطق محروم، به شبکه‌های روستایی اینا برسیم احتیاجی به این منابع داریم، ولی الحمدلله برای سال آینده مجلس این رو مصوب کرده. امیدوارم هستیم که تخصیص به موقع داده بشه.
و استرس به مراکز حرکتی مغز آسیب می‌رساند. محققان در تحقیقات خود بر روی موش‌های آزمایشگاهی دریافتند نورون‌های جوندگان پس از استرس برخی از تماس‌های خود را با نورون‌های دیگر از دست می‌دهند. حیوانات همچنین دچار نقص حرکتی شدند. این نتایج ممکن است برای تشخیص زودهنگام و درمان بیماری‌های مرتبط با استرس مانند افسردگی مفید باشد. افراد تحت استرس مزمن اغلب ناهنجاری هایی در مهارت های حرکتی خود نشان می دهند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
خالی برسان پرستاران یعنی تعیین صحت عملکرد یک دستگاه توسط وسیله‌ای با دقت بالاتر. با کالیبراسیون کردن از نتیجه اطلاعات به دست آمده نسبت به دستگاه اطمینان حاصل خواهد شد. طول عمر دستگاه‌ها افزایش و نیاز به تعویض و تعمیر قطعات کاهش پیدا می‌کند. علاقمندان با مراجعه به سایت atomedical.ir و یا تماس با شماره 49823 می‌توانند اطلاعات بیشتر کسب کنند و همچنین با مراجعه به مرکز آموزشی آتانا این فن را به شکل حرفه‌ای یاد بگیرند. هولدینگ آتانا متشکل از آزمایشگاه‌های پیشرو در عرصه کالیبراسیون آماده ارائه هر گونه خدمات به بیمارستان‌ها، شرکت‌های صنعتی، آزمایشگاه‌ها و کلیه مراکز درمانی و صنعتی می‌باشد. برای پیشرفت نقطه پایانی وجود ندارد.
تعامل، تعاملی سازنده، تعاملی برای تولید و توسعه پایدار. بیش از 50 سال از تعامل سازنده بانک تجارت و حوزه صنعت و معدن کشور می‌گذره. ارتباط موثری که منجر به افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی هدفمند در کشور شد و امروز بانک تجارت و حوزه صنعت و معدن کشور دوشادوش هم در مسیر بالندگی گام برمی‌دارند. بانک تجارت، حامی تولید و توسعه پایدار.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست موج رادیوی خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
مطابق معمول هر روز مسابقه سالم برانی و ارتباط با جناب سرهنگ کارگر رئیس اداره تصادفات پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ خدمتتون سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
بالاخره خانم آدابی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو سلامت.
درود بر شما.
با توجه به این که سوالاتمون داره به سمت فنی و تخصصی میره، اول اینکه
بله،
از خداوند عزیز شروع هفته خوب و بدون حادثه رو برای همه عزیزان آرزو دارم. امروز سوالمون رو مستقیما عرض میکنم و بدون حاشیه، انشالله که من در ساعت 21 در خصوص این سوالی که نیاز به توضیح زیادی هست، مواردی که نیاز است خدمت عزیزان عرض کنم. مرقوم بفرمایید. مهمترین عامل
بله
در تصادفات رانندگی چیست؟
بله،
گزینه یک ترافیک سنگین.
بله،
گزینه دو نقص فنی.
بله،
گزینه سه سرعت غیر مجاز.
و گزینه چهار
اشتباهات رانندگی یا خطای انسانی.
خطای انسانی.
بله دقیقا.
بسیار خوب. پس راجع به مهمترین عوامل در تصادفات رانندگی صحبت میکنیم امروز انشاءالله و توضیحات شما رو هم ساعت 21 نه شب خواهیم شنید. از شما خیلی متشکرم. نکته دیگری باقی مونده بفرمایید.
سپاسگزارم. فقط تمام عزیزان با توجه به این که هفته تقریبا بگیم آخر سال دقت لازم رو داشته باشن، برای مسافرت حتما عزیزان مدیریت و زمان رو داشته باشن. با توجه به که امسال جز سالهایی که خانم آدابی احتمالاً حجم ترافیک در جاده های برون شهری به لحاظ مسافرت نوروزی
بیشتر خواهد
بود، زمان مسافرت رو طوری برنامه ریزی کنن که انشالله احتمالاً به اون زمانی که میخوان برای خودشون در نظر بگیرن ساعتی اضافه خواهد شد. پس مدیریت داشته باشن و ضمن رعایت مقررات راهنمایی رانندگی انشالله سفری سالم و بدون حادثه
انشالله
داشته باشم.
انشالله. خیلی از شما متشکرم جناب سرهنگ. با تون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
شما شنونده برنامه های رادیو سلامت هستید از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومد. آقا گفتیم راجب شوینده ها صحبت بکنیم. این شوینده ها روشون یه سری اطلاعات داره، یعنی این اطلاعاتو گذاشتم برای من و شما که توی بخشش نوشته عزیزم این مایه ضد عفونی کننده، این شوینده هر چی که هست خطرناک، مراقب باش. یعنی برای اینکه اون سنگ روشویی رو تمیز بکنی 18 تا محلول ضد عفونی کننده رو با 15 تا شوینده با هم قاطی نکن، اونم با آب جوش. بعدم میری داخل سرویس بهداشتی درو میبندی، بعد میگن چرا طرف مرد، هیچ چیش نبود. خب عزیزم شما با این اکتشاف در اصل محلولی ساختی به نام بشور بمیر، یعنی اونجا رو میشوری ولی بعدش از خفگی طرف میمیره، دور از جون البته. آب گرم و داغ و ترکیب نکن با این محلولای شوینده، مگه میخوای غذا درست بکن؟ دستکش بکن تو دستت. اینا شیمیایی اسیدی، پوستت آسیب میبینه، مگه دستکش قیمتش چقدره؟ اون شیمیدان درس خونده، مدرک داره، میدونه چی با چی باید ترکیب بشه. بعد شما با یه جستجو در اینترنت میخوای لکه داخل آشپزخونه رو پاک بکنی با یه محلولی که خودت میخوای بسازی، بعد یه لیست میدی دست شوهر گرامی، بهش میگی
میری بازار سه تا وایتکس، دو تا جوهر نمک، یه دونه محلول قوی چاباسکان، یه محلول ضد عفونی کننده سبزیجات با مایع ظرفشویی، صابون بچه، پودر رخشویی، به علاوه الکل ضد عفونی کننده به همراه حشره کش، شیشه پاکن قوی برای تمام سطوح میخری، به همراه جوش شیرین میاری خونه.
زن پارسال همین موقع به خاطر ترکیبات شما من یه ما بیمارستان بستری بودم.
چی گفتی؟ کل فامیل میاد از من محلول میگیره برای تمیز کردن خونه هاشون.
خب همین جمعیتتون داره کم میشه، خواهر تو آشپزخونه افتاده بود، تو بهش محلول دادی.
اون تقصیر خودش بود، بهش گفتم یه قطره بریز داخل یه لیتر آب، کلش خالی کرده بود.
عمه‌چه محلول ریخته بود توی غذای شوهرش،
اونا دعواشون شده بود.
عزیزم خود تو که علاقه داره به انتزاع، برو درسش بخون، اصلا برو آزمایشگاه بزن.
منو مسخره میکنی؟
مامان سردرد دارم.
اتاقش چطور تمیز کرده؟
آقا مراقب باشین مواد شوینده و ضد عفونی کننده رو نذارید جلوی دست بچه، یه وقت میخوره خدای نکرده، بعد میگید بچه‌مون یه دفعه حالش به هم خورده. این بچه فکر میکنه آب میوه است، بردار از جلوی چشش.
خانم بچه چرا کف کرده؟
وای بدبخت شدی، چی خوردی؟
چرا اینجوری حرف میزنه؟ صد بار گفتم صابون نخور بچه، حالا بعد برم دوباره صابون بخرم.
چی میگی تو؟ نکنه این شوینده روی میز خوردی؟
که شوینده نبود، من خالش کرده بودم.
ای بابا من توش ضد عفونی رخته بودم.
من لازمش داشتم، میخواستم برای ماشین، حالا از کجا برم ضد عفونی بخرم؟
دیگه کف نمی کنه.
مثل لباسشویی، حتما الان میخواد خوش بکنه لباسا رو.
بیمسه، بیا ببریمش بیمارستان.
بر کن بابا، دست کن تو حلقش بریز بیرون. من خودم تو بچگی روغن ترمز خوردم، بابام دست کرد تو حلقم، همه رو پس دادم.
وای دوباره کف کرد. ای خودتو چه نگه بیخیالی، خودم میبرمش.
واسه بابا منم میام. آخه الان توی کرونا ما کجا برم؟ واسه
زمنان وقت نشو در مورد پله صحبت بکنیم که اصلی ترین وسیله در خونه تکونی. عزیزم میری بالای پله، اون پرده رو در بیاری یا وصل بکنی، بعد به پایین وقتی میخوای نگاه بکنی مراقب باش. شما سوپرمن نیستی که میخوای از اون بالا پرواز بکنی، افتادی خدای نکرده پاد میشکنه، دستت میشکنه، یه اتفاق برات میفته. اون شوهر عزیز آقا میفرستید بدون بالا بر که سقفو برات تمیز بکنه، این مرد عنکبوتی نیستا؟ خب این بنده خدا زیرش یه چیزی پهن بکن، افتاد حداقل یه عضو از بدنش بشکنه، نه اینکه کل بدنش له بشه. بعد میگه شوهرم حواس پرته، رفت سقفو تمیز کنه، تمیز افتاد کف زمین، از کمان در نمیاد. آقا مراقب خودتون باشید، از ما خیلی خیلی مخلصیم، خداحافظ.
سلامت. خب بعد از شنیدن بسته سلامت دعوت میکنم با همکارانم در برنامه پاسخگو همراه باشید. 8:15.
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بر شما. پاسخگو رو میشنوید. آرزو میکنم سلامت باشید. 21مین روز از اسفند ماه رو آغاز کردیم. پرشور و حرارت باشه براتون و البته این روزهای پایانی سال سرشار از سلامتی و تندرستی و لذت بردن از این هوا. پاسخگو رو میشنوید از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. میدونین که این روزهای پایانی سال معمولا هممون حسابی سرمون شلوغه، داریم تلاش میکنیم برای این که هم کارهای بیرون از منزل رو به سرانجام برسونیم، هم هدفهای نیمه کارمون رو تمام بکنیم، همین که یه خونه تکونی درست و حسابی داشته باشیم. حالا اگر نشانه های از وسواس هم داشته باشیم، قاعدتا این خونه تکونی رنگ و بوی دیگه ای میگیره. شاید یکی از افراد خانواده، مثلا مادر خانواده، دچار وسواس باشه. اون وقته که الان بچه هایی که دارن صدای ما رو میشنوند گوششون رو تیز میکنن تا برنامه رو با دقت بشنوند، چون امروز میخواییم در مورد وسواس صحبت کنیم، مخصوصا با این روزهایی که ویژگی خاص پاکیزگی رو داره. جناب آقای دکتر فرهاد فدایی، روانشناس و مشاور، مهمان خوب من هستن. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا و سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. ما مردمان ایران زمین مردمانی هستیم که پاکیزگی رو دوست داریم، براش وقت میگذاریم، رسومات مخصوص به خودش رو برامون داره. شاید برای همینم هم هست که یک نوع برتری برامون محسوب میشه، یک نوع ویژگی خوبه کسی که خیلی آدم تمیز و پاکیزه‌ای باشه. آیا میتونیم بگیم که همین میتونه باعث بشه گاهی وقتا ما اون ویژگی‌های وسواس‌گونه‌مون پشت این موضوع گم بشه؟
شاید باعث تعجب بشه که من عرض بکنم که خیلی از افرادی که وسواس نظافت دارن، البته یکی از انواع متعدد وسواسه، در واقع یک تمایلی دارند برای اینکه خیلی هم تمیز نباشند. یعنی در واقع یک تمایلی نسبت به بیقید بودن ممکنه در اونها باشه در اصل، که بعد برای جبرانش به صورت ثانویه اونها وسواس پیدا می کنند. بنابراین تعجب نکنید که گاهی از اوقات وسواس نظافت ممکنه به عکسش اشاره بکنه. یعنی فردی که می ترسه مبادا من کثیف باشم، مبادا من رعایت بهداشت رو نکنم، و بعد برای جبران این وضعیت به صورت افراطی کارهای مربوط به شستشو و نظافت رو انجام.
در حقیقت یه پاسخی دریافت میکنه و مرتب اون چرخه رو ادامه.
بله، این برای شروع سخن بود. اما در خیلی از موارد واقعا وسواس یک اشکالی است که در بخشی از مراکز حرکتی مغز به وجود میاد. یعنی یک تکانه، یک وضعیتی که باید منجر به فرمانی بشه برای تمیز کردن، تبدیل میشه به یک فرمان چند باره. مرتبا این درون مدار مغزی دور میزنه و دور میزنه و تکرار میشه و شخص گویا اراده ای نداره که جلوش رو بگیره. بنابراین ما میبینیم که یک رفتار رو مدت ها تکرار میکنه. شستشو ممکن است که دقایق متمادی به طول بکشه، حمام رفتن ممکنه ساعت ها به طول بینجامد، و همینطور افکار وسواسی، نکنه دست من که آلوده بود به دستگیره در خورد، از اون طریق منتقل شد به، فرض بفرمید، به سفره غذا، و از اونجا منتقل شد به غذا، و حالا همه چیز دیگه کثیف شده. یعنی این احساس فرد رو از پادر میاره، چون وقت همه اینها رو باید پشت سر هم دیگه تمیز بکنه.
آقای دکتر، شاید همیشه کسانی که دچار وسواس هستن رو سرزنش میکنیم توی ذهنمون حداقل که آخه چرا بسه، چرا این کار رو انجام میدی؟ اما میخوام از منظر خود کسی که دچار وسواس هست هم الان این موضوع رو نگاه کنیم. شما گفتید این پیام پایان به مغز فرد صادر نمیشه، درسته؟
کاملا درسته. یعنی فرد وسواسی بیش از هر کس دیگری رنج میبره، او خودش نمیخواد که این کارا رو انجام بده، اما اگر انجام نده دچار اضطراب شدیدی خواهد شد. بنابراین برخلاف تصور عموم که میگن دست خودته، خب این کارو نکن، جلوشو بگیریم، سرزنش میکنن فرد رو، حتی تحقیر میکنن، اینها بیفایده و بیثمره و به خاطر اینکه اضطراب فرد رو افزایش میده باعث بیشتر شدن وسواس های او هم خواهد شد و گذشته از این یک احساس گناه هم در او به وجود میاره که من کاری میکنم که دیگران رو ناراحت کرده، دیگران از دست من ناراضی هستن،
کلافه شدن.
بنابراین هیچ وقت اطرافیان به فردی که وسواس داره با نظر انتقاد، خردگیری و سرزنش و تنبیه نگاه نکنن، کمک کنن به او که بتونه بر این وضعیت غلبه کنه، نه اینکه بیشتر در این نگرانی ها فرو بره.
خیلی از شما متشکرم، چون نکته قشنگ رو اشاره کردین، کمک کنیم. امروز میخوایم در برنامه پاسخگو به همین موضوع بپردازیم، ما چطور به خودمون یا به دیگران میتونیم کمک کنیم که این موضوع وسواس، موضوع مورد بحث امروزمون در پاسخگو رو مدیریتش بکنیم. شما اگر تجربه ای دارید با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30102 و شماره تلفن 22-65-28-76.
همه میدونیم نظافت و رسیدگی به بهداشت فرد یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از بیماری هست. اما اگه حساسیت نسبت به تمیزی به شکل افراطی باشه، فرد دچار وسواس میشه. در صورتی که در طول روز وقت زیادی رو صرف شستن دستها و وسایلمون میکنیم و با این وجود همچنان فکر میکنیم که دستها و وسایلمون کثیف هستن و این اختلال وسواس شستشو رو به وجود میاره. دم عیده و خیلی از افراد توی منزل با این وسواس دست و پنجه نرم میکنن.
ببینید عزیزان، به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته. چه اتفاقی؟ همین که افرادی که وسواس شستشو دارن فکر میکنن که به وسیله دستشون یا دستمالی که اگه جایی کشیدن یا اینکه اگه خودشون به جایی بخورن امکان داره آلوده بشن یا نجس بشن و اینو به جای دیگه منتقل کنن، یا اینکه مثلا وقتی میرن دم دستشویی یا ظرفشویی یا تو دستشویی هستن فکر میکنن که آب بهشون پاشیده میشه، خب، و این ذرات آب مثلا به صورت اونا پاشیده بشه. ببینی عزیزان چه اتفاقی که میفته ما اینطوری فکر میکنیم؟ به خاطر اینکه یه فکری توی ذهن ما میاد و اون فکر توی ذهن ماندگار میشه و ما بهش گیر میدیم و موشکافانه داریم بررسیش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این فکر وقتی که اومد ما دقیق میشیم رو تمام قسمتاش، یعنی نشخوار فکری داریم انجام میدیم. نشخوار فکری که اتفاق میفته یعنی فکر پر و بال میگیره. شما هیچ وقت اول وسواستون اینطوری فکر نمی کردین، هرچی وسواستون پیش روی بکنه بیشتر این چیزها رو متوجه میشین و بیشتر به اینا فکر میکنین.
مطالعات نشون میده که اختلالات روانی در زنان و مردان مساویه، اما وسواس شستشو در بین خانم ها شیوع بیشتری داره. شستشوی بیش از حد، دقت بیمارگونه و چک کردن همیشگی کارها باعث میشه یک فرد معمولی و عادی به یک فرد وسواسی تبدیل بشه.
مثلا یه آزمایش انجام دادن، دیدن افراد خاطراتشونو پروبال میدن بعد از مدت ها. خاطراتشون اون ساخته دست ذهن خودشونه، اون اتفاق واقعا نیفتاده و واقعا شما روی افکارتونم، افکار نشخوار فکریتونم دارین همین کار رو میکنین. اصلا اون اتفاق نیفتاده، اون چیز اصلا وجود نداشته، ولی شما دارید موشکافانه اینطوری بررسیش میکنین. اگر این اتفاق میفتاد که همه دنیا نجس بود، اگر اینجوری که شما میگید بالاخره توی سطح دنیا چیزهای نجسیه، بعد بخار میشه به صورت بارون دوباره پایین میاد، پس همه جا نجسه دیگه، درست؟ دقیقا شما توی زندگیتون دارید همین کارو میکنید. چقدر امکان داره که واقعا آلودگی به شما منتقل بشه و چقدر امکان داره که اون آلودگی به جای دیگه زندگیتون منتقل بشه؟ این واقعا نشون میده این یک افکار کاملا اشتباه و موشکافانه است.
به هر حال دم عیده و صحبت از اینه که باید در مصرف آب صفحه‌جویی بکنیم. پس سعی کنید، تلاش کنید و با ذهن خودتون این مسئله رو حل بکنید. چقدر خوبه که ما بتونیم در حد تعادل زندگی بکنیم، چه در زندگی فردیمون، چه در زندگی اجتماعیمون و چه در مورد نظافت که در این دوران مهمترین موضوعه و با توجه به وجود کرونا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم. اما قرار نیست این مراقبت از سلامت جسمی و فردیمون باعث بشه که به وسواس شستشو دچار بشیم.
متشکرم از شما که همراه ما هستید. ده برنامه خودتون پاسخگو. امروز در مورد وسواس نظافت یا شستشو با هم گفتگو میکنیم. میدونید که این روزها حال و هوای پاکیزگی بر همه خونه ها غالبه، حتی کسی که حالا شاید در تمام طول سال هم فرصت نکنه به واسطه گرفتاری ها خیلی از ریشه خونه زندگی رو ترتمیز بکنه، این روزها دیگه حتما این کار رو میکنه. و اگر دوچار وسواس باشه که قاعدتاً شرایط بسیار سخت تر خواهد شد. 3102 سامانه پیامک ماست، میتونید برامون پیامک بفرستید، از تجربه خودتون بگید و البته شماره تلفن 2265-2876. و من میزبان جناب آقای دکتر فرباد فدائی هستم، روانشناس و مشاور. آقای دکتر، یادم اوائل کرونا هم همین پررنگ شدن ماجرای پاکیزگی بود، یعنی حالا نزدیکانی که شاید هر کدوممون داشته باشیم وقتی کرونا شد گفتن که دیدین ما همیشه درست میگفتیم، دیدین هرچی میخریدیم باید میشستیم، دیدید باید انقدر تمیز باشیم تا مریض نشیم. حالا توی ایام نوروز و قبل از اون هم به واسطه اون پاکیزگی و شستشو که خب قاعدتا اتفاق میفته، دیگه تقریبا افرادی که دچار وسواس هستن احساس میکنن این وظیفه براشون خیلی پررنگ تر شده. آیا این درسته؟
بله، در واقع این وضعیت کرونا آنچنان را آنچنان تر میکنه. در زمین رو هم بعد عرض بکنم که وسواس های شستشو و نظافت و یا پاکی و طهارت و نجاست در واقع یک بخش از انواع وسواس ها رو تشکیل میدن. وسواس های دیگری هم هست، برای نمونه شک بیمارگونه. آیا من این کارو کردم؟ آیا چراغ‌گاز رو خاموش کردم؟ در خونه رو قفل کردم؟ و از اینجور مسائلی که باعث میشه فرد مجدد وارسی کنه و همه چیز رو چندین بار تکرار بکنه. و یا ممکن است که وسواس به خاطر افکار پرخاشگرانه‌ای باشه که البته هیچ وقت به وقوع نمی‌پیوندد. برای نمونه فرد نگران میگه نکنه من به فرزندم آسیبی بزنم، نکنه او رو از پنجره پرت کنم به پایین. این هم جز افکار وسواسیه. و بعد فرد به خاطر اینکه این افکار عملی نشه دست به رفتارهایی میزنه که ما به اونها میگیم رفتارهای جبری. برای نمونه میگه که نکنه من فرزندم رو صدمه‌ای بزنم، بعد به خاطر اینکه این مسئله اتفاق نیفته فرزند دستش رو 4 بار باید به یک میز بزنه، به یک چوب بزنه فرض بفرمایید، تا اون رو خونسا بکنه.
بله.
یعنی باید به او کمک بکنیم دیگه، اصل کار همین مسئله است، نه اینکه او رو سرزنش کنیم.
زنده باشید. همین الان تایید کننده خوب برنامه‌مون به من گفتن که یک تماس داشتیم از یک دختر خانم، در مورد مادرشون داشتن صحبت میکردن که وسواسشون به حدی است که حتی وسایل برقی آشپزخانه باید کاملا در این زمان شسته بشه و قاعدتا تقریبا چیز سالمی از لحاظ وسایل برقی در منزل وجود نداره. خب این هم اطرافیان رو کلافه میکنم، قاعدتا برای خودشون آسیب زننده است. از همینجا وارد مبحث این بشیم که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. البته که میخوام به شنونده همون بگم که میتونن با ما در ارتباط باشن. 3102 سامانه پیامکمون و 2265-2876 شماره تلفن برنامه است که میتونید تماس بگیرید برای ما پیامتون رو ارسال بکنید. من میزبان جناب آقای دکتر فرمود فدائی، روانپزشک هستم. آقای دکتر بفرمایید چطور کمک کنیم، حالا اگر خودمون هستیم یا به دیگران کمک کنیم در این مورد؟
در ابتدا باید بدونیم که وسواس یک